الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ضمن تشکر از حضور شما در این جلسات و اینکه حضور شما نشانگر علاقه شما هست به فراگیری، باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که ما حتما باید در برنامه حرکت بکنیم، باید با برنامه باشیم و در یه چارچوبی در این جلسات شرکت بکنیم و در واقع هدف گذاری شده باشه این برنامه که هر جلسه ای ما بعد از شرکتمون متوجه باشیم که چند گام به جلو رفتیم یا یک گام به جلو رفتیم، یعنی یه پله ای رو در تعالی طی کردیم، تعالی به سمت اندیشیدن، تفکر. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی، تو استخوان و ریشه ای. این انسان هویت اساسیش به اندیشیدنش هست، اینکه هر کاری رو بر اساس تفکر و تعقل انجام بدهد و زیستن خودش رو مبتنی بر این اندیشیدن بکنه. چرایی بودن، چرا هستم، چرا حیات دارم، چرا زندگی میکنم. و وقتی این بر پایه اندیشیدن و تفکر شد، حتما خطاهاش خیلی کمتر میشه. خطا به معنای اینکه انسان اقدامی بکند، دست به کاری بزند که چند نتیجه معکوس داشته باشه. اول اینکه پشیمان بشود که چرا کرده است. دو اینکه آسیب‌های مادی به او برسد از این اقدام، که چرا کردم، آسیب مادی دیدم. سه اینکه تبعات و خسارت‌های آبرویی برای او داشته باشه، آبروش رفته باشه. چهار اینکه به ثروات و منابع ملی خودش آسیب و لطمه زده باشه و از این قبیل. پس این اندیشیدن منافع باید داشته باشه و انسان رو بیشتر به سمت رشد ببره. رشد به معنای عقلانیت، یعنی به کار گرفتن عقلانیت است در همه امور. و انسان به جای اینکه یک جانبه نگر بشود، چند جانبه نگر یا همه جانبه نگر می شود. در هر امری جمعانه به اون رو میسنجه و اقدام میکنه. من وقتی آیات قرآن رو نگاه میکنم، میبینم مجموعش همه در همین راستاست که ما رو به یک سمتی ببرد که واقعا از همه نعمات و اون چه که در زندگی در اختیار ما هست به بهترین شکلی سود ببریم و آسیبی به ما نرسد. البته این یه راه خیلی طولانی و درازی است که ما به یه نقطه‌ای برسیم که حداقل نیمی از بشریت اینطوری فکر بکنن و اینطور اقدام بکنن. اما هدف انبیا همین بوده و ما هم بر اساس همین هدف گذاری پیامبران دور هم جمع می شویم. ما در پی تأسیس بهترین نوع زیستن هستیم در همه امور، و اگر که نتوانیم به اینجا برسیم، یعنی در هر حضوری در یکی از این جلسات و شنیدن چند آیه، چند گام یا یک گام به پیش نرویم، در واقع کاری انجام ندادیم و خدمتی نکردیم. ما هدف گذاری نهاییمون در هر اقدامی در یک حضور این هست که یک خدمت اساسی و شایسته به عالم بشریت بکنیم، نه در برهه‌ای که زیست میکنیم، بلکه آینده بشر، همه بشریت. و وقتی این برنامه باشه و این هدف ما باشه و توی اون چارچوب خودمون رو قرار داده باشیم، میبینیم که یک کمی حرکت ما کنده و بهره‌گیریمون اندکه و بازدهمون هم خیلی کمه. در هر حال یکی از اساسیات حرکت ما این است که این چارچوب رو، این حضور رو حفظ کنه. این باشه، یعنی این اتومبیل ماست، این مرکوب ماست، این کشتی ماست و توش نشستیم. یه کاری بکنیم که غرق نشه، یه کاری بکنیم خراب نشه، یه کاری بکنیم دچار حادثه و آسیب نشه، به موقع سوار بشیم، به موقع پیاده بشیم و خودمون رو اگر کشتی توی دریا غرق نکنیم، اگر اتومبیل اتوبوس توی دره پرتش نکنیم، و چون یک جمعیتی در یه فضای بسته‌ای نشستیم، حالا اسمش کشتی، اون آداب و ترتیبات و رسومی که برای یک اجتماع ضروری است اونها رو حتما مراعات بکنیم تا انشاءالله بتوانیم که به یه جایی برسانیم. پس ضرورت بعد این است که ما برای یک آینده دور فکر بکنیم، یه آینده ای که من نیستم و شماها هم نیستید، ولی این کشتی هست و ملوان باید داشته باشه، این هواپیما هست و خلبان باید داشته باشه، این اتوبوس هست یا قطار هست و باید لوکوموتیو ران یا راننده داشته باشه. پس باید ما نیرو تربیت بکنیم و نیروهای شایسته، نیروهای فعال، نیروهای عالم و نیروهای عامل که ضمن این که علم دارن عمل هم بکنن. پس بخشی از زکات دادن ما و بخشی از خمس دادن ما و بخشی از جهاد ما و بخشی از جهاد با نفس، یعنی نفسمان را، جانمان را بدیم، این است که وقت بگذاریم، یعنی وقتمون رو صرف بکنیم. یعنی وقتی که صرف می شود که یک ماده ای به دست بیاد، بخشی از اون ماده رو ازش صرف نظر بکنیم، گویا زکات دادیم. وقتی ازش صرف نظر کردیم زکات دادیم، اینو دادیم، نخواستیم، و به جای اون به مطالعه بپردازیم و آمادگی برای هدایت این کشتی بعد از اینکه، حالا یا در زمان حیات خود من یا بعد از من، یعنی خیلی واقعا موجب تحسر و تأسف خواهد بود اگر که بعد از من اینجا از هم بپاشد و گویا که یک اقدام و عمل 300 ساله تقریبا 200 ساله که اخیراً شکل گرفته در چارچوب روشنفکری دینی، این مزمحل میشه، از بین میره. بنابراین قضیه رو یه مقداری جدیتر از این که هستیم تلقی بکنیم. ما در سوره انعام هستیم. من وقتی نگاه میکنم به این کاری که خیلی کند پیش میره و حتما به اتمام نخواهد رسید، یه وقتی خیلی امیدوار بودم که من میتونم قرآن رو تمام بکنم، ولی حوادثی که پیش میاد و این فاصله ای که بین جلسات افتاده در هر حال دیگه خیلی مرتب نیست، خیلی زمان بندی نداره، خیلی فاصلهاش از هم دوره، دیگه قطع شده است برای من که من نمیتوانم قرآن رو به پایان برسانم. خب پس یه کسانی باید تربیت بشون که بتوانن این راه رو ادامه بدن. ما در سوره انعام بودیم و برگشتیم به آیه 30 و توضیحاتی رو از ابن عربی من خدمتتون عرض کردم، نیمه کاره شد ولی الان نگاه میکنم میبینم دیگه ضرورتی هم نداره که ما در اون آیه خیلی توقف بکنیم روی کلمات ابن عربی. در هر حال کلیات کلام ابن عربی رو فکر کنم من گفتم و شما هم به خاطر سپردید. یه مقداری تندتر بریم، البته نظرات هم مختلف هست. بعضی ها خیلی دوست دارن که تفسیر قرآن با قرآن باشه و این بهترین روش برای تفسیر قرآن که هیچ کس از خودش حرفی نزنه، ببینه خدا در جای دیگری این بخش رو چطوری ازم باز کرده است، کتابون احکمت آیات و ثم فصلت، خودش از هم باز شده، تجزیه شده و اون ترکیب رو در واقع به هم زده، از هم بازش کرده. پس بهتر اینه. بعضی هم به من اعتراض میکنن که اینقدر آیه میخونی و نهج البلاغه اینا، مردم خسته میشن و از خودت حرف بزن. خب من از خودم چطوری حرف بزنم؟ بالاخره آب ما میخواییم قرآن رو تفسیر بکنم. حالا هر جایی بشه که عقلم برسه از خودم یه چیزی بتونم سر قرآن بکنم و اینا، اون کار رو هم خواهم کرد که شما دیگه حوصله‌تون خیلی سر نره و خسته نشید. ولی این اقدام حداقل موجب این می‌شود که تا هر جای قرآن که رفتیم اگر یه عده‌ای بنشینن و این آیاتی رو که من مفسر آیات دیگر آوردم استخراج کنن، قرآن تا آخر رفته. مثلا یه بحثی ما در قیامت داشتیم، خیلی از آیات قیامت تفسیر شده، در مثل در قرآن تفسیر شده، در جاهای دیگه تفسیر شده. این نیست که حالا قرآن هم به پایان نرسه، ولی یه جاهای حساسی از قرآن مونده که حتما باید بیان بشه، ولی اگر این ترتیب رو بتوانیم تا یه جای بیشتری پیش ببریم، این حتما حسن کار خواهد بود و انشاءالله خدا هم توفیق بدهد به همه ما که این بار را چند منزل جلوتر ببریم. بنابراین امشب از آیه 31 سوره انعام شروع میکنیم درس رو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعه بغتتن قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم علی ساء ما یزرون. ببین در یه آیه که خیلی کوچکه چند موضوع اساسی را برای ایجاد انگیزه جهت اندیشیدن نسبت به خود انسان و رفتارهای انسانی در قبال یک حرکت صحیح جمع کرده. اول اینکه کسانی که دیدار خدا را تکذیب میکنن، اینها زیانکاره. دیدار خدا چگونه است؟ ما خدا را چطور میبینیم؟ در هر دستوری که خدا داده ما بریم انجام بدیم و ببینیم آیا نتیجه ای که خدا گفته از تو این نتیجه رو میگیری آید ما میشه یا نه. اگر شد خدا رو دیدیم، این دیدار خداست. و کاری رو که گفته نکنید، برمیم و انجام بدیم. بعد میگه نتیجهش اینه، اگر این کاری که من میگویم نکن کردی، نتیجهش اینه، برو بکن. اگر اون نتیجهی که من گفتم که خدا هستم دیدی، خدا رو دیدی. این لقاء خداست، دیدار خداست. خدا هیچ وقت جسم نیست که ما او رو زیارت بکنیم. حتی در قیامت، در قیامت ما چگونه خدا رو میبینیم؟ ما به تجلی صفات خدا رو میبینیم. یعنی اون صفاتی را که خدا داشته است و گفته من این هستم، گفته من رحیمم، من غفورم، من معذبم، من کریمم، من منانم، من رزاقم، همه اینها، من محاسبم، همه اینها رو خدا گفته هستم. خب حالا در قیامت انسان با بخشی از این صفات ظهور پیدا میکنه، یعنی رزاقیت خدا رو باید در خودش ببینه. یعنی در نقطه ای که انسان بتواند بگوید من همانند خالق رزاق هستم، خدا رو زیارت کرده در صفات رزاقیت. خب این دعاهایی که ما میکنیم، اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، ما یه سفره میخوایم. خب این سفره کجا پهن میشه؟ روی زمین؟ توی قلب انسان، که در اونجا عید باشه. یعنی توی اون سفره تمام وسائل عید چیده شده باشه. عید یعنی عیادت، یعنی همدیگر را دیدن، یعنی به عیادت هم رفتن، یعنی سر اون سفره خدا نشسته است. اونجا لقا صورت میگیره، اونجا سفره صفاته. وقتی ما میگیم این سفره را بر ما نازل بکن، بر ما فرو بفرست، یعنی سفره صفاتت رو به گستران، یعنی ما آماده پذیرای اون صفات هستیم. بعد آخرش میگه و انت خیر رازقین، تو بهترین روزی دهندگان هستی. خب کی من میتوانم اون سفره را سرش بنشینم و گسترده ببینم؟ به شرطی که خیر رازقین دنیا باشم. خیر رازقین یعنی خدا هر چه که داشته برای خودش نگه نداشته. ببینید همین چند شب پیش در یکی از این شبکه ها راجع به کرات صحبت میکرد، گفت در کهکشان فلان غیر قابل شمارش ستاره هست که میتوان تعداد اونها را از چند میلیارد فراتر دانست در یکی از کهکشان. خب اینا چه کار دارن میکنه؟ یعنی واقعا بیکارن؟ ببینید تمام این نظمی که در عالم حاکمه، هر یکی از این کرات داره یه کاریش انجام میده تا این نظم برقرار باشه. خب این عالم بیکران در برابر ما، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اینا نشانهاست برای صاحبان مخ. پس اون اصلا مغز، اندیشیدن، تفکر، اینها رو مطرح میکنه توی این راه. پس ما تک تک رفتارهای خودمون رو باید با تفکر و تعقل و اندیشیدن و به کارگیری لب انتخاب بکنیم، گزینش بکنیم. این کار باید بشود، این کار درسته، این کار خوبه، این کار صحیحه. و ما باید انتخاب بکنیم، نه اینکه دیگران برای ما انتخاب بکنن. یعنی مایی که تابع این کتاب هستیم و این کتاب به ما دستور میدهد اوامر و نواهی او، ما باید انتخاب بکنیم. این گزینش باید به دست ما باشه. پس اگر ما این لقاء را تکذیب کردیم، یعنی گفتیم که نه، حالا این که خدا گفته نکن میکنیم، این کارم که گفته بکن نمیکنیم، خب ما دچار خسران شدیم. پس بخش اول آیه این معنا رو میگه، قد با قد میگه، و قد جلوی فعل ماضی یعنی حتما، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، زیان کردن. پس ما باید از این زیان پرهیز بکنیم. یعنی اگر اهل لقاء هستیم و او رو تکذیب نمی کنیم، حتما باید از خسران پرهیز بکنیم. پرهیز از خسران هم یعنی تبعیت از خدا. این عتب الا ما یوها الی، من از هیچ چیز تبعیت نمی کنم جز از آنچه که بر من وحی می شود. ماضی هم نگفته، اوحی الیه نگفت، میگه یوها الی، به من وحی میشه، یعنی این پیوستگی داره. دوم، حتی اذا جاءتم الساعت بغتتن قالوا یا حسرتنا. مطلب دوم احساس حسرت و اعتراف به حسرت. حسرت یعنی تأسف با اظهار پشیمانی، یعنی یک نوع تمنی و آرزو در اون هست که ای کاش نکرده بودم که به این حسرت نرسیده بودم. حسرت بر سر چی؟ الا ما فرط نافیها، سر اون چیزی که ما در دنیا فرو نهادیم، تفرید کردیم، یه افراد داریم یه تفرید، یعنی وانهادن از دست دادن. و بعد و هم یحملون اوزارهم، اینها بار خودشون رو بر دوش میکشن، یعنی دروغی که گفته است بارش رو بر دوش میکشد، غیبتی که کرده است بارش رو بر دوش میکشد. خیلی از بارها بر دوش ما هست. خیلی دقت بکنیم، واقعا قرآن معجزه. خیلی از بارها بر دوش ما هست ولی متوجه نیستیم. یعنی عادت میکنه انسان به سنگینی بار و اون رو حمل میکنه با خودش. ما اگر یه تهمت بزنیم بارش رو دوشمونه، یه جاهایی ممکنه احساسش بکنیم. مثلا یه تهمتی زدیم به یه نفری، گفتیم فلان کس فلان طوره و رفتیم، کجا احساس میکنیم این بار بر دوش ما هست؟ جایی که شنونده یه تهمت، زننده یه تهمت و کسی که تهمت بر او وارد شده در یک نقطه مجتمع بشن. وقت زننده یه تهمت خیس عرق میشه، احساس اون بار رو میکنه. اگر الان فاش بشه، الان اگر این یکی از اون بپرسه آقا شما اینطوری بودید، اینطوری برای شما گفتن، و اون لب به سخن بگشاید که نه این غلطه، این نادرسته، من اینطور نبودم، اینطور بودم، اونجا احساس میکنه چه باری بر دوشش گذاشته این یک تهمت. دروغش هم همینطور، غیبتش هم همینطور، ناروا گفتن همینطوره، عصبیت همینطوره، اینا همه بار میگذاره روی دوش انسان. میگه اینها یحملون اوزارهم قیامت ها. چرا فعل مضارع میگه؟ چرا نمیگه حملوا اوزارهم بارهاشون رو هم کرده ان تا اینجا. میگه یحملون یعنی تا آخر اینا این بار بر دوششون هست و عذاب همینه، عذاب این بار. یعنی بار را تجسم بکنید در یک نقطه ای که تمام عالمیان مجتمعند و بعد یک کسی داره راه میره و پشتش باره، یک گونی روش نوشته تهمت، یک گونی نوشته غیبت، یک گونی نوشته نمیدونم دروغ، یک گونی نوشته دزدی، یک گونی نوشته خیانت. خب این داره هم تو میره میانه این مردم. حالا این رو انسان تجسم بکنه توی همین دنیا که من که دارم میانه این مردم حرکت میکنم، همه دارن میبینن بار من رو، باری که بر دوش منه دارن میبینن. خب چه کار باید کرد که این بار زمین گذارده بشود و فردا صبح که از خانه می آیم بیرون، مردم من رو با این بارها نبینن؟ اوزارم میگه، وزر نمیگه. به همین دلیل که هر گناهی مستقلن یک گونی باره و بعد دوش این هست و این داره هم میکنه. اون گناه دیگر یه بسته‌بندی دیگر است. کجا هم میکنن؟ علی ظهوره. کلن برای اینکه تفاوت لغت رو بدانید، وزر باریست که روی پشت میگذارن. اصلا نوع وقتی عرب گفت وزر یعنی روی پشتش، بارش پشتش هم میکنه. ولی اگر گفت حمل، روی شانش گذاشت. مثلا بعضی گونی میزن روی شانشون میرن، یکی بیشتر جا نمیگیره میشه حمل. ولی اگر گفت وز پشتشه و چند تا گونی میشه روی هم چید. شما نمیدونم حالا توی بازار از اون حمالهای قدیم هستن که از این پشت بنده داشتن، یک کمی هم شیب داشت، چند تا گونی میچیدن روش میرفتن. الا سا اما یزرون، آگاه باشید. الا هشداره، هشدار به معنای آگاهی نسبت به یک اتفاق بد. الا سا اما یزرون، چقدر بد است باری را که اینها بر دوش میکشند، بر پشتشون هم میکنند. چقدر بده. بیایم در جاهای دیگر قرآن ببینیم. اگر به یاد داشته باشید در آیه 11 فکر کنم، 11 همین سوره که درش هستیم، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، فکر کنم اونجا باشه. و نیز آیه 20 همین سوره رو نگاه بکنید و بعد بیایم آیه 53 سوره اعراف. دیگه سریع میخونم که مفسر این آیه باشه. هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله، آیه منتظر چیزی هستند جز این که این چیزی که ما گفتیم برسه به اولش؟ تأویل رو براتون توضیح دادم. تأویل یعنی به اول بازگرداندن. تأویل یک دانه گندم چیه؟ اگر مسیر طبیعی خودش رو برای تکثیر طی بکنه، میگوید که مثل و که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه، یعنی یک دانه به 700 دانه. وقتی دارید اون 700 دانه رو از یه دانه درو میکنید، اون 700 تأویل این یه دانه است. میشه تأویل. چرا شما این یک دانه رو در زمین میکارید؟ برای اینکه ایمان دارید به اون تأویل. یعنی این حرکت این سیر رو طی میکنه تا برسه به اون اول، یعنی به اون اول شما ایمان میارید، بعد این اقدام رو انجام میدید، میشه تعویل. بعد میگوید که آیا انتظاری جز تعویل دارن؟ روزی که تعویل اتفاق میفته، یعنی این کسی که این دانه گندم را میکارد، آیا چیزی جز اون روزی رو انتظار دارد که این تعویل اتفاق بیفته؟ نه، به خاطر اون انتظاری که این کار رو داره میکنه. آیا شما از این اعمال زشت خودتون چیزی رو انتظار دارید جز تعویلش؟ این آثارش رو بروز میده. اعمال خوبتون هم همینطوره، اونم تعویل داره، صدق تعویل داره. ولی وقتی صفات الهی باشه، تعویلش لقاء خداست. وقتی صفات آتشین و جهنمی باشه، که میگه خلقتنی من نار، اون صفات باشه، تعویلش جهنمه، برمیگرده به اولیت خودش. خب یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقت اونهایی که دعوت انبیا رو به دست فراموشی سپرده بودند، حالا فریادشون برمیاد که ای داد بیداد، که رسولان ما به حق آمده بودن، حرف درست میزدن. فهل لنا من شفعا فیشفعوا لنا، آیا کسانی هستند که ما را با صفات الهی جفت کنند؟ پس بیان جفت کنند. فیشفعوا لنا او نردو، اینا تمناسا، اینا همه آرزوه دیگه، اتفاق نمیفته، داره آرزو میکنه. و در دنیا اگر یک انسانی به نقطه حسرت و تمنی رسید، باید حتما برگرده و بگه که رسولان پروردگار ما به حق آمدن و من توبه میکنم، باز میگردم و از نقطه صفر شروع میکنم تا در دنیاست، و حتما این کار بکنه. او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ما بازگردانده بشویم و کاری را بکنیم که نمی کردیم، غیر از آنچه که می کردیم بکنیم. جواب چیه؟ قد خسروا انفسهم، اینها حتما دیگه خودشون رو باختن. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، و تمام آنچرا که به خدا نسبت می دادن الان گم شده است، وجود نداره. دو رکعت نماز در مقام ابراهیم برابر است با 70 سال عبادت، الان نیستش. نه دو رکعت نمازه هستش، نه 70 سال عبادت، هیچی نیست. نمیدونم فلان زیارت چقدر ثواب داره، الان نیستش. نه ثواب هست نه زیارت. سفر کربلا چقدر ثواب داره؟ طواف دور حرم امام حسین از طواف دور کعبه ثوابش بیشتره. اینا هیچ کدوم نیستن. زلن. اینا افترای ها. اینا افترای به خداست. خدا کجا و کی این ثواب ها رو تعیین کرده؟ هیچ کجا. و ما این ثواب ها رو درست کردیم. حالا اینا افترای به خداست. ما به دروغ به خدا نسبت دادیم. حالا نیستن. این دروغ‌های ما که نسبت دادیم که چنین و چنان، الان دیگه گم شده، وجود نداره. توی دنیا هم همین اتفاقات میفته، دقت بکنیم، همین اتفاقات میافتد در دنیا. بیایم آیه 15 زمر، فعبدو ما شئتم من دونه، غیر از خدا یا به جای خدا، مندون همیشه به جای، همیشه به جز، همیشه به غیر. میگه هر که را که غیر از خدا دوست دارید و میخواهید برید بپرستید، خدا که مانع نیست. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بگو پیامبر که زیانکاران کسانی هستند که خودشون رو باختن. یعنی در برابر یک امر زود گذر ناپایدار بی ارزش آنی فوتی فوری خودش رو فروخته، یعنی خودش باخته. مثل خود قمار، قمار اصلا یه همچین مسئله است. آنن و در یک لحظه خودش و همه چیزش و همه داراییش رو میبازه. خسرو انفسهم و اهلیهم، خاندان خودشون رو هم از دست دادن، چون اینا وقتی راهی کج رفتن اونا رو هم تربیت نکردن. که این خسرانه یوم القیامه، روزی که آثار عمل انسان در برابر او می ایستد. اینو در بحث قیامت گفته. الا، دوباره میگه الا، آگاه باشید. الا ذالک هو الخسران المبین، آگاه باشید که این خسران مبین است، زیان آشکار روشن. مبین هم میدونید ابان یبینو، هم لازمه هم متعدی، یعنی آشکار شد، آشکار کرد. پس مبین رو در بعضی از آیات باید بگیم روشن، یعنی معنای لازمیش رو بگیریم. بعضی جاها باید بگیم روشنگر. وقتی میگه الکتاب المبین، یعنی کتاب روشنگر، نه کتاب روشن. ولی اینجا میگه خسران مبین، یعنی یه زیانی که آشکار روشنه. باز بریم در سوره زمر 54-56. و انیبو الی ربکم، ببین اینا فرمانهای الهیست، اینا فرمانه، امره، حتما باید انجام بگیره تا اون لقاء الهی صورت بگیره. انیبو الی ربکم، انابه کنید به سوی پروردگارتان. انابه یعنی این که در واقع نوبت به نوبت پشت سر هم بری سراغ خدا، یعنی هر کار و عملی که میخواهی صورت بدید حتما بری سراغ خدا ببینید برای این کار چه فرمان داده. این میشه انابه. از این جهت گفتن انابه به معنای زاری کردن هم هست. خب زاری یعنی با حالت گریستن به یک کسی یا جایی توسل جستن برای انجام یک کار. این معنای فارسیش و انابه میشه، یعنی برید درگاه خدا. بعد چه کار بکنید اونجا؟ تا رفتید و اصل مولهو تسلیم بشید. اولین لفظ تسلیم در برابر خدا، به خدا بگید سلام علیکم. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. یعنی تجسم بکنید که شما به خدا سلام میکنید. خب خدا باید جواب بده. آیا خدا سلام هر کسی رو جواب میده؟ باید شایستگی داشته باشه. ببین من یه مثال بزنم که ممکنه ما در برابر خدا یه همچه حالتی داشته باشیم. مثلا توی کوچه ها حالا کمتر دیده میشن، ولی قدیم بیشتر بودن، یک بچه هایی یا جوان هایی عقب افتاده تو کوچه بودن. بعد اینها به همه سلام میکردن. بعد خب دفعه اولش ما جوابشون میدن، بعد میره دوباره برمیگرده دوباره سلام میکنه، میره میاد دوباره سلام میکنه. خب دیگه شما جواب نمیدید. یعنی وقتی که خدا میبیند که این انسان در برابر پذیرش هدایت الهی انسان متخلف و عقب افتاده است، جوابشو نمیده. متخلف و عقب افتاده این عقلش رو به کار نمیگیره. با بی عقلی و کم عقلی وحی رو تلقی میکنه. خب میگه حالا سلام کنید، تسلیم بشید. میگه سلام، من تسلیم. کی تسلیم بشید؟ من قبل ان یأتیکم العذاب، پیش از این که عذاب بیاد. بعد دیگه فایده نداره. ثم لا تنصرون، اگر بعد از ورود عذاب یا نزول عذاب شما گفتید تسلیم دستا بالا، دیگه شما یاری کرده نمی شوید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. ضمناً بگم این یکی از موارد استدلال ما بر این است که چرا اون آیه را میگوییم که و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اون قول همه قرآنه. این یکی از دلائله که قرآن میگوید و تبع او احسن ما انزل الیکم. این تبعیت از احسن اونجا میگه یستمعون القول فیتبعون احسنه. پس اینجا میگه که آنچه که بر شما نازل شده است به بهترین شکلی از آن پیروی بکنید. از کی نازل شده بر شما؟ من ربکم، از طرف مربی شما. کی؟ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن، پیش از آن که به طور ناگهانی عذاب بر شما فرود آید. اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. اون وقت شما در چه حالتی هستید؟ و انتم لا تشعرون، شما نمیفهمید. اون وقت که گفته میشد که اگر که این جنگ در این منطقه شروع بشود، دیگه جمع کردن این سفره معلوم نیست چند ده سال به طول بینجامد، کسی قبول نمیکرد. حالا میبینید ثم لا تنصرون، هیچ کس نمیتواند از سازمان ملل و دور هم بنشینند و کشورهای بزرگ و نمیدونم مسلمان ها نمیتونه جمع بکنه. اما اون موقع هیچ کس احساس نمیکرد که این داره اتفاق میفته. من همون موقع که اون مقاله رو نوشتم، یعنی 8-9 سال پیش، 9 سال پیش که بعد از 4-5 سال تو روزنامه بهار منتشر شد، این احساس رو داشتم که سرانجام قدرت‌های بزرگ در منطقه شیعه و سنی رو در برابر هم قرار خواهند داد و یک جنگ طولانی که سالها ادامه خواهد داشت درگیر خواهد شد تا تمام شهرهای مسلمانها با خاک یکسان بشه. اینو داره پیش بینی میکنه. اینا ایمان ها، اینا لقاء خداست. یعنی وقتی این آیه رو میبینی و میخوانی میگی این اتفاق میفته. وقتی ایمان آوردی که اتفاق میفته، یعنی تسلیم پروردگار شدی، یعنی خدا رو دیدی. ان تقول نفسون، اون وقت چه اتفاق میفته؟ اون وقت هر کسی، ان تقول نفسون، هر کسی میگوید یا حسرت ها. ببینید تمام فعلا مضارعه ها، تمام مضارعه، یعنی یک جریان پیوسته دائمی در نظام هستی است. وقت به اینجا میرسه که هر نفسی، این تقول مؤنث آورده شده به خاطر نفس که مؤنثه، و الا تقولو به معنای این که تو هم میگویی، یعنی مخاطب اون هم داریم، ولی این مؤنث غائبه، یعنی هر نفسی بگوید یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب الله، وای وای افسوس بر من که چه همه را از نعمتها و هدایتهای الهی در کنار خدا بودم و رها کردم. در کنار خدا ما الان هممون تقریبا این جمع ما فکر کنم حالا اگه آقایونم ندارن خانوما یکی یه قرآن تو کیفشون هست میشه فی جنب الله. ما داریم با خدا با کلام خدا داریم حرکت میکنیم و راه میریم. یه این تو کیف من بود، همراه من بود، من غافل بودم نمیدانستم. و ان کنت لمن الساخرین، و چقدر من از مسخره کنندگان بودم. این ساخر یه چیز دست کم میگیره، یار ولش کن میشه مسخره. و چقدر ما دست کم میگرفتیم کتاب را، آیات را، یکم اهمیت بدیم. یعنی حد اقل اهمیت ما به این آیات این است که در جمع ما بین هیچ خواهر و برادر و هیچ اولاد و پدر و مادر و هیچ زن و شوهری حتی یک نقطه اختلاف نباید وجود داشته باشه. یک نقطه، هیچ، همه چیز صاف شفاف رو راست و مبتنی بر اخلاق فی جنب الله. فی جنب الله اسلمو لهو، تسلیمش بشید. ولی کاری نکردیم. میام این حد اقل کاریست که جمع ما باید انجام بده تا در جنب خدا باشه. ولی بعد حسرت میخوره، میگه در جنب خدا بودم و نکردم. بیم آیه 32 و مل حیات و دنیا. این آیات به هم پیوستگی داره، این هم توجه داشته باشید که سوره انعام که حالا خیلی هم ختمش مرسوم هست بوده الان هم هست، یکی از سوره های خیلی مهمه از این نظر که بیشترین قال یقول و قلها تو این سوره است، چون در مکه نازل شده و تمام مذاکرات و مکالمات بین خدا و پیامبر و پیامبر با مشرکان و مشرکان با پیامبر تو این سوره است. یعنی جای دیگه هم هست ولی هیچ سوره دیگری به اندازه این قال یقول و قل ندارد. و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، زندگی دنیا چیزی جز بازی و لهو نیست. بازی با لهو چه فرقی داره؟ بازی بیشتر کار کودکان است. کودکان که بازی میکنند بازی بی هدف، یعنی فقط میخواد این وقت بگذره و این که مثلا با این اتومبیل بازی میکنه، نمیتونم دوچرخه سواری میکنه، اینها هدفی برای خودش تعیین نکرده، این میشه بازی. خب پس بخشی از حیات دنیا رو ما تبدیل میکنیم به بازی، یعنی بی هدف کار میکنه. اما لهو یه هدف توش هست، میشه سرگرمی. مثلا شطرنج لهوه، بازی نیست، لعب نیست. نه، اونایی که میشینن دورش آدمای بزرگن و به یه قصدی دارن این کار میکنن. زینت‌ها و زیورهای غیر لازمی که انسان برای اتومبیلش، برای خانه‌اش، برای نمیدونم لباسش، برای چی اینها رو دنبالش میره، اینا لهوه، سرگرمیه. یعنی بله زینت میده، این تابلو زینت میده، ولی جز ضروریات نیست، اینا میشه سرگرمی. میگه همه زندگی دنیا تو این دو بخش خلاصه میشه. برای کی؟ برای کسانی که فی جنب الله رو رها کردن و میگویند که بعد پشیمان که شدن ما فرطنا فی جنب الله، چه همه رو گذاشتیم در کنار خدا، فرو نهادیم. پس میگه زندگی دنیا اینه، این دو خصوصیت رو داره. اما ولد دار الاخرت و خیرون، خانه آخرت بهترین است. برای چه کسانی؟ للذین یتقون، برای کسانی که پرهیز میکنن. از چی؟ از اینکه دنبال اون بخش دنیا که لعب و لهب و لهو است بروند. در پاره از آیات قرآن لهب رو جلو آورده و لعب رو بعد برده است. اون هم علت داره. حالا اگر فرصت شد آیاتش رو بخونم براتون توضیح میدم که چرا اونجا لعب میره بعد از لهب. افلا تعقلون، این فا رو در فارسی باید اول ترجمه بکنیم، یعنی نگیم آیا پس، اونم طوری نیست، آیا پس تعقل نمی کنید طوری نیست، اما روان فارسی اینه که بگیم پس آیا عقلتون رو به کار نمی گیرید؟ افلا تعقلون، پس همه چیز عقلیه. یعنی خدا هیچ چیز غیر عقلی رو از ما طلب نمی کنه. بیایم در سوره محمد آیه 36، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، تا اینجا مثل اون زندگی دنیا همینه جز این نیست. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، اگر شما ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید، یعنی از معصیت خدا پرهیز بکنید، به شما مزدهاتون رو خواهد داد. حالا ما بیایم این دو صفت رو اتخاذ کنیم، یعنی صفت ایمان و صفت تقوا رو اتخاذ بکنیم. ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، به شما میدهد مزدهاتون رو. حالا این دوتا رو گرفتیم، بریم سراغ مزد. اون لحظه ای که ما مزد را میگیریم، اونجا لحظه لقاء پروردگاره، خدا رو دیدار میکنیم. ولا یسألکم اموالکم، خدا در قبال این راهنمایی و اجری که به شما میده اصلا مالتون رو نمیخواد. خب شما الان همه تون میتونید اعتراض کنید، پس چرا میگه زکات بدید، پس چرا میگه خمس بدید، پس چرا میگه انفاق بکنید، اینا رو برای چی میگه؟ اینا مال ما رو میخواد بگیره. بله؟ خب برین جوابش رو پیدا کنید، چرا اینجا اینطوری میگه اونجا اونطوری. آیه 20 سوره حدید که خیلی جاها خوانده شده، اینجا هم ضرورت داره. اعلمو انما الحیات و دنیا لعب و لهوان، حالا اینجا یه چیزای دیگه هم بهش اضافه میکنه که اونها هم جز همین لعب یا لعبه. خب بدانید، اعلمو بدانید که جز این نیست که زندگی این دنیا بازی و سرگرمی است. و دیگه چی؟ و زینتون، گفتم یه چیزایی رو که آدم دنبالش میده که ضروری نیست، زینت رو هم مثال زدم، اون جزء لهو میشه. و زینت و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، این مثال من خیلی زدم، یعنی چون خودم اینطوری هم خیلی مثال زدم، که فکر نکنم کسی پیدا بشه، ببخشید من جمع میگم دیگه، و الگو وقتی اینطوری باشه دیگه مجموعه آدم ها حتما همینطوره، که توی یک اتومبیل، حالا مال خودم نیستا، نشسته باشم و مدلش بالا باشه و از کنار یه پیکان که رد میشم تفاخر نکنم. من ببین کجا نشستم. انسان طبیعتا متفاخره، دوست داره به دیگران فخر بفروشه. مثلا شما که وارد شدی چقدر مثلا با این روسری فخر فروختی به دیگران، که روسری من چقدر قشنگتر از دیگران. خب اینا تو ذات آدم هست، ببخشید مثال میزنم. و تفاخرون بینکم و تکاسرون فی الاموال و الاولاد، و اینکه زیاد خواهی بکنید از طریق مال و ولد، از طریق مال و ولد. و اینم هست، خیلی کم، یعنی هستیم ولی کم، که وقتی دنبال یه کاری میریم اون هدف قائمون عمران و آبادانی پایدار باشه، یعنی سرمایه گذاری با دوام. کمتر این، از این جهت هم شما میبینید که هر ساختمان، من حتی ساختمان چند طبقه 20 سال 25 سال 30 سال ازش گذشته دارن خراب میکنن. یه نمونهش همین ساختمانی که نزدیک ما اداره ارشاد بود، خیلی قشنگ و خوب اداره ارشاد هم بود و خیلی نقشش هم خوب بود، و حالا دارن خراب، یعنی خراب کردن دیگه، زنن نقشه توش رو میخوان عوض بکنن. این نشان میدهد که ما از اول نیتمون این نبوده که این یه کالای پایدار باشه، از اول نیتمون این بوده است که طوری ساخته بشه که بیشترین سودش نصیب من بشود. خب از این جهت مثلا مهندسای ساختمان که در خدمتشون هستیم، باید بریم ساختمان‌هاشون رو ببینیم، ما نمی‌دونیم چطوری می‌سازن، که هدفشون اینه که این زود تبدیل به پول بشه و پول برگرده، یا نه این تبدیل بشه به یه کالای ماندگار سرمایه ملی. اگر اون اولی باشه میشه تکاثر فی الانبار، یعنی میخواد پول رو زیاد بکنه. خب این مثال چیه؟ که مثل قیس اعجب الکفار نباته، مثل یه رگبار تندیست که تا بیاد 3 روز 4 روز بعد همه یه بیابون سبز میشه، علف ها همه سبز میشن. قیس یعنی رگبار، کفار هم یعنی کشاورزا. کشاورزا از اون علفی که زود سبز بشه خیلی در شگفت میشن، گوسفنداشون رو میریزن بیرون، برین صحرا علف بخورید. ثم یهیج، و سپس بلافاصله اینا پژمرده میشن و خشک میشن. فتراه مصفرن، بعد میبینی زرد شد. ثم یکون حطامن، پودر شد، گرد شد. و فی الاخرته عذاب شدید، یعنی اون تکاثر فی الاموال و اولاد و تفاخر و زینت و اینها همه لعب بود و لح بود، مثل این نباتی که برآمد و بعد از چند روز و پژمرده و بعد هم گرد شد، خوش شد و گرد شد. خب اینطور. اما در پایان، و فی الاخرت در پایان چیه؟ عذاب شدیده. یعنی عذاب ها چیه؟ همون تحسر، همون خسران، که خود شخص متوجه میشه و میگه که یا حسرت ها علی ما فرطنا، چه چیزهای خوبی رو ما وانهادیم و ازش گذشتیم. و مغفرتون من الله و رضوانون، اما مغفرت و رضای الهی اون بهتره. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا چیزی نیست جز کالای غرور. تفسیر این آیات در واقع آیه 32، یکی دو آیه دیگرش مونده که وقت من تمام شد، بقیهش بماند انشاءالله. من میخواستم تا آیه 34 رو اینا امشب برم که فرصت نشد، هر چقدر هم میخوام کمتر توضیح بدم باز هم پرحرفی میکنم. این چیزایی که شما میدونید دو مرتبه تکرار میکنم. حالا این دفعه قول میدم که انشاءالله دفعه بعد چند تا آیه رو پشت سر هم ترجمه کنم. خیلی قول دادم و بعد عمل نکردم. ترجمه کنیم و رد بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.